برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شوید. امروز کتاب ارمیا قسمت دوم را به شما معرفی خواهیم کرد. در مورد تاریخچه متن کتاب، شخص و شخصیت ارمیای نبی و پیام اصلی که وی نبوت کرد، مطالبی را خواهیم آموخت. نکته دوم، تاریخچه متن کتاب ارمیا. شواهد خوبی وجود دارد که بر اساس آن میتوان باور داشت که کتاب ارمیا پیش از متن نهایی که ما امروزه به روایت عبری در اختیار داریم، ویرایش‌های متعددی داشته است. اولین ویرایش کتاب ارمیا شامل فصل‌های 1 آیه 4 تا فصل 7 آیه 15 و فصل 45 است. در سال چهارم سلطنت یهویاقیم قبل از ماه سپتامبر سال 605 قبل از میلاد، خداوند به ارمیا امر کرد که تمامی سخنانی را که خداوند از زمان هوشیای پادشاه تا سال چهارم سلطنت یهویاقیم به او فرموده بود بر روی توماری بنویسد. این ویرایش باید شامل خلاصه تاریخی از نبوت‌های ارمیا از زمان دعوتش تا سالهای اولیه حکومت یهویاقیم بوده باشد. این تومار در سال 605 قبل از میلاد توسط یهویاقیم پادشاه تکه تکه شد و سوزانده شد. در ویرایش دوم کتاب ارمیا فصلهای 7 الی 16 تا 39 و فصلهای 46 الی 51 و فصل 1 آیه 1 الی 3 اضافه شد. این ویرایش سه مرحله داشت. مرحله نخست شامل فصل‌های 7 آیه 16 تا فصل 10 آیه 25 بود. بر اساس فصل 36 در سال چهارم حکومت یهویاقیم پادشاه، یعنی دسامبر 605 قبل از میلاد، خداوند به ارمیا فرمود تومار دومی تهیه کند. ارمیا تمامی سخنان تومار اول را به باروک دیکته کرد و مطالب بسیاری نیز به آن افزود. این ویرایش‌ها محتوای مشابهی داشتند و احتمالاً به ترتیب زمانی نیز بودند. با این حال به مرور زمان تهیه شدند. در موارد متعددی نبوت‌ها مربوط به دوران‌های مختلف به ترتیب زمانی به تومار افزوده می‌شد. مرحله دوم شامل فصل‌های 11 الی 17 بود. بر اساس فصل 36 آیه 32 منطقی است که فرض کرد ارمیا پیام‌های جدیدی را که خداوند بعد از سال چهارم سلطنت یهویاقیم به او می‌داد به نبوت‌های قبلی می‌افزود. ارمیا فصل 10 تا فصل 17 قاعدتاً باید ادامه توماری باشد که در سال چهارم سلطنت یهویاقیم نوشته شد. در فصل‌های 11 تا 17 همواره این خود ارمیا است که سخن می‌گوید. کلام خدا را نبوت می‌کند، آنچه را به خاطر موعظه کردن بر سرش آمده بازگو می‌نماید و کشمکش‌های خود را در میان می‌گذارد. فصل‌های 7 آیه 1 و فصل 11 آیه 1 که هنگام ویرایش نهایی کتاب ارمیا توسط باروک افسوده شدند مستثنا می‌باشند. مرحله سوم شامل فصل‌های 18 تا 39، فصل 46 تا 51 و فصل 1 آیه 1 الی 3 است. اصل حاکم بر این بخش همکاری بین ارمیای نبی و دوست و یاورش باروک است. روح القدس در پیشبرد نگارش و ویرایش این قسمت الهام بخش و راهنمای هر دو مرد بود. بعضی از بخش‌ها از قبیل فصل‌های 23، 30 و 31 توسط خود ارمیا نوشته شدند. بخش‌های دیگر مانند فصل 18 تا 20 توسط ارمیا دیکته شده و باروک شرح حال بیشتری بدانها افزود و بخش‌هایی از قبیل فصل‌های 36 تا 45 به فرم روایت تاریخی نوشته شدند. مقدمه‌ای نگاشته شد که فقط مقطع زمانی سلطنت هوشیا تا سقوط اورشلیم را پوشش می‌دهد. این نشان می‌دهد که ویرایش دوم کتاب ارمیا کمی بعد از سقوط اورشلیم در سال 587 قبل از میلاد منتشر شد. در ویرایش سوم کتاب ارمیا فصلهای 40 تا 44 اضافه شد. واضح است که فصلهای 40 تا 44 پس از سقوط اورشلیم در 587 قبل از میلاد ولی پیش از حمله نبوکدنصر به مصر در سال 568 قبل از میلاد ثبت شدند. فصل 43 آیه 8 الی 44 به احتمال زیاد در مصر به دست باروک نوشته شد. فصل 45 در ابتدا در سال چهارم سلطنت یهویاقیم یعنی در سال 605 قبل از میلاد تحریر شد و ضمیمه ویرایش نخست ارمیا را تشکیل داد. باروک بعدها آن را به انتهای قسمت تاریخی کتاب منتقل کرد. کتاب ارمیا در ترجمه یونانی حدوداً 1/8 از متن عبری کوتاه‌تر است. به نظر می‌رسد که این ویرایش سوم کتاب ارمیا در ترجمه یونانی حفظ شده است. این نسخه در زمان حیات خود ارمیا چاپ و نخست در مصر توزیع شد. ویرایش چهارم کتاب ارمیا ویرایش نهایی بوده و فصل 52 را اضافه دارد. این دارای دو مرحله است. مرحله نخست شامل فصلهای 1 الی 51 است. به نظر می رسد که شاید بعد از مرگ ارمیا باروک گردآوری جامع تری از موعظه های استاد خود انجام و مطالب را با ترتیب منطقی تری مرتب کرده باشد. ارمیا فصل 51 آیه 64 می فرماید پیغام های ارمیا در اینجا پایان می پذیرد. مرحله نهایی شامل فصل 1 الی 52 است. فصل 52 با تعدیلاتی از دوم پادشاهان فصل 24 آیه 18 تا فصل 25 آیه 30 نسخه برداری شد. این فصل سقوط اورشلیم را از زاویه دید یک بابلی ثبت می کند و عفع عطا شده به یهویاکیم در سال 561 قبل از میلاد را نقل می نماید. فصل 52 بایستی توسط شخصی که در دوران تبعید در بابل میزیسته به کتاب ارمیا اضافه شده باشد. از آنجایی که به بازگشت از تبعید در سال 537 قبل از میلادی اشاره نمی کند، نتیجه می گیریم که ویرایش نهایی کتاب ارمیا در حدود سال 550 قبل از میلاد در بابل تکمیل شد. این متن عبری حاضر کتاب ارمیا را که امروزه در اختیار ما است تشکیل می‌دهد. توجه کنید که این ویرایش نهایی کتاب ارمیا مقدمه ویرایش دوم را بدون تغییر حفظ می‌نماید. نکته 3 ارمیا و شخصیت او. اول زندگی ارمیا. ارمیا پسر کاهنی به نام هلقیا بود. او از اهالی شهر اناتوت واقع در سرزمین بنیامین بود. خانواده‌اش فقیر نبودند، زیرا ارمیا حتی در زمان محاصره اورشلیم توانست قطع زمینی را از یکی از بستگانش خریداری کند. در 13 سال سلطنت هوشیای پادشاه، حکومت جنوبی یهودا، یعنی در سال 627 قبل از میلاد، خداوند ارمیا را به رسالت برگزید. او هنوز جوانی، شاید حدود 20 ساله بود. خداوند به او مشکوف کرد که نباید ازدواج کند. او در تمام طول زندگیش خود را وقف رسالت خدا کرد. در طول آخرین دوره پادشاهی جنوبی یهودا از سال 627 قبل از میلاد تا مدت‌ها پس از سقوط اورشلیم در سال 587 قبل از میلاد وی مهمترین پیامبر بود. دوم، شخصیت ارمیا. کتاب ارمیا روح وی و کشمکش‌های او را آشکار می‌کند. 1. ارمیا دارای طبیعتی حساس بود. مردم یهودا را دوست داشت، با وجود این سخت‌دلی آنان و در نتیجه نبوت او در مورد داوری خداوند بر آنها برایش دردی جانکاه به بار آورد. برای نمونه در ارمیا فصل 13 آیه 17 می‌گوید اگر گوش نکنید به سبب غرور شما در خفا خواهم گریست و اشک خواهم ریخت، چون قوم خداوند به اسارت برده می شود. 2. ارمیا تنها بود. ارمیا فصل 16 آیه 2 می فرماید که او متأهل نبود. در ارمیا فصل 9 آیه 4-5 احتمالاً دریافت که دوستان سابقش چگونه فریبش دادند. در ارمیا فصل 15 آیه 17 میگوید در ضیافت‌های مردم خوشگذران شرکت نکردم، بلکه به دستور تو به تنهایی نشسته از به یاد آوردن گناهان ایشان از خشم لبریز می‌شوم. 3. ارمیا مرد دعا بود. برای ارمیا دعا کردن کاری بسیار مایوس کننده بود، زیرا خداوند گاهی به او می‌فرمود ای ارمیا، دیگر برای این قوم دعای خیر نکن و برای آنها گریه و زاری و شفاعت ننما، چون نخواهم پذیرفت. 4. ارمیا از سوی قوم خود طرد شد. آنها اغلب در مورد او به غلط قضاوت می کردند. قادر نبودند درک کنند که او دعوت دارد تا در مورد داوری بر آنها نبوت کند. یهودیان نتوانستند فساد و گناه خود را تشخیص دهند. آنها موعظه کلام خدا توسط ارمیا را توهین‌آمیز می یافتند و در آن هیچ چیز خوشایندی نمی دیدند. در نتیجه گوشهای خود را بر موعظه‌هایش بستند. 5. ارمیا تحت جفا قرار گرفت. دشمنانش نقشه کشیدند که با زخم زبان به او بتازند و به گفته‌هایش توجه نکنند. کاهنان و پیامبران کاذب و مردم به قصد محکوم کردنش به مرگ بر سر او ریختند. کتابی که نوشت پاره و سوزانده شد، دستگیر، مضروب و در سیاهچال حبس شد، به چاه پر از گل افکنده و نزدیک بود در گل و لای غرق شود، حتی به زور او را همراه با پناهندگان به مصر بردند. 6. گاهی ارمیا از حضور خدا ناامید می شد. ارمیا فصل 15 آیه 18 بیان می کند که او تا چه حد از کشمکش خسته شده بود و داشت از حضور و مدد خداوند ناامید می شد. می گفت که دردش دائمی است و خداوند مانند سراب یا چشمه‌ای شده که نمی تواند به او آب دهد. حتی روزی را که به دنیا آمده بود لعنت می گفت. 7. ارمیا حتی به فکر دست کشیدن از خدمت خداوند افتاد. ارمیا فصل 20 آیه 9 نشان می‌دهد که حتی این اندیشه به ذهن او خطور کرد که دست از نبوت کردن کلام داوری خدا بکشد. اما بعد احساس کرد که کلام خدا در دلش مانند آتش شعله‌ور شد و نتوانست آن را نزد خود نگه دارد. دریافت که نبوت کردن کاری صرفاً انسانی نیست، زیرا در آن صورت قادر نمی بود این کار را به انجام رساند. متوجه شد که نبوت کردن یعنی این که خود خدا بخشی از کار پرجلال و قدرتمندش را از طریق ابزاری ضعیف و گناه آلود تحقق می بخشد. نکته 4. پیام اصلی که ارمیا نبوت کرد. اول، ارمیا درباره داوری خدا بر علیه قوم سرکش خدا نبوت کرد. کاری که خدا به ارمیا محول کرد مسئولیت بسیار دشواری بود، زیرا او عمدتاً برگزیده شد تا داوری خدا بر علیه مردم یهودا را اعلام کند. یهودیان دوست نداشتند این پیام داوری را بشنوند. ارمیا خشم مقدس خدا را نسبت به گناهان بت‌پرستی شنی و بی‌عدالتی فراوان یهودا اعلام کرد. اعلام کرد که غضب خدا بر آن سرزمین، شهر اورشلیم، معبد، مردان و چارپایان، درختان مزارع و ثمرات زمین فرو خواهد ریخت و خشم خدا افروخته شده و خاموش نخواهد شد. خداوند فرمود دزدی می‌کنید، مرتکب زنا می‌شوید، به دروغ قسم می‌خورید، برای بت بعل بخور می‌سوزانید و خدایان بیگانه را می‌پرستید و بعد به خانه‌ای که به نام من نامیده شده آمده در حضور من می ایستید و می گویید ما در امن و امانیم و باز بر می گردید و غرق کارهای زشتتان می شوید. مگر خانه‌ای که نام مرا بر خود دارد آشیانه دزدان است؟ خداوند به ارمیا فرمود که به آنها اعلام کند مردمانی از شمال بر آنان چیره خواهند شد، شهرها و سرزمینشان را ویران خواهند کرد و آنها را به اسارت خواهند برد. دوم، ارمیا بر علیه پادشاهان شرور و مقامات حکومتیشان انبیای کذبه و کاهنان فاسد نبوت کرد. پادشاهان شرور و مقامات آنها انبیای کذبه و کاهنان فاسدی که میبایست خادمان خدا باشند ولی در واقع بت‌های خود را خدمت میکردند. به شدت کار را برای ارمیا مشکل کرده بودند. 1. ارمیا فصل 23 آیه 1 الی 2 پادشاهان شرور و مقامات آنها را شبانانی می‌خواند که گوسفندان مرتع خدا را پراکنده و نابود می‌کنند. به خصوص در زمان صدقیای پادشاه مقامات حکومتی ارمیا را مخالف حزب ملیگرای یهودا قلمداد کردند که برای دشمن جاسوسی می‌کرد و سربازان یهودا را نسبت به نبرد با دشمن دل سرد می کرد. 2. ارمیا فصل 23 آیه 9 الی 40 می فرماید که پیامبران از سوی خداوند فرستاده نشدند و کلام خداوند را بیان نکردند. لیکن به نام بت‌های خود و بر اساس توهمات ذهنی خود نبوت کردند. آنها قوم خدا را به گمراهی کشاندند. اعمال بدکاران را تأیید کردند و خدا نشناسی و شرارت را در آن سرزمین رواج دادند. در حالی که ارمیا داوری خدا را اعلام می‌کرد، این انبیای دروغین صلح و کامیابی را برای آن سرزمین نوید می‌دادند. 3. ارمیا فصل 6 آیه 13 الی 14 می‌فرماید که کاهنین نیز فاسد، نیرنگ باز و برای کسب مال حریص بودند. آنها به اختیار خود امور را اداره می کردند، نه به اختیار خدا. نکته ناراحت کننده این بود که مردم اسرائیل از پیشرفت امور به آن صورت رضایت داشتند. یهودیان به همان اندازه مقامات و انبیا و کاهنان خود فاسد بودند. 3. ارمیا بر علیه آیین‌گرایی مذهبی نبوت کرد. تمامی این رهبران سیاسی و مذهبی بر آیین‌گرایی یا مناسک مذهبی ظاهری تاکید داشتند. آنها می گفتند گزندی بر یهودیان وارد نخواهد شد، زیرا که معبد را در اختیار دارند. لیکن ارمیا بیفایده بودن آیین‌گرایی یا مناسک ظاهری مذهبی را اعلام می داشت. خداوند به بخوری که می سوزاندن اهمیتی نمی داد و قربانی هایی را که تقدیم می کردن نمی پذیرفت. معبد ویران شد، درست همانند اولین جایی در شیلو که خیمه در آن برپا شد. خداوند به دعاها و روزه های آنان گوش نمی داد. 4. ارمیا بر علیه اقوام کافر نبوت کرد. به هنگام مبعوث نمودن ارمیا، خداوند او را تنها پیامبر یهودیان قرار نداد، بلکه وی را در میان تمام مردم جهان پیام آور خود ساخت. نبوت وی درباره داوری خدا بر یهودا این مردمان را نیز متأثر می کرد. خداوند می رفت تا آنان را ریشه‌کن، متلاشی، نابود و سرنگون سازد. در زمان صدقیای پادشاه، نمایندگان اقوام مختلف به یهودا آمده بودند تا یهودا را تشویق کنند به شورش آنها بر علیه نبوکدنصر پادشاه بابل ملحق شوند. در ارمیا فصل 27 خداوند به ارمیا دستور داد که کلام خدا را به این نمایندگان اعلام کند. ارمیا گفت که خدا زمین و هر آنچه را که در آن است آفرید و آن را به هر که بخواهد می‌بخشد. نبوت کرد که خداوند ممالک آنها را به نبوکدنصر پادشاه بابل خواهد داد و آنان حداقل در دوره 3 پادشاه بابل زیر یوغ بندگی او خواهند بود. به علاوه خداوند به این اقوام هشدار داده فرمود هر قومی را که نخواهد تسلیم نبوکدنصر شود و زیر یوغ بندگی او برود با جنگ، قحطی و مجازات خواهم کرد تا مغلوب او شود. خداوند به این اقوام همچنین متذکر شد که به پیامبران دروغین، فالگیران، تعبیر کنندگان خواب، احضار کنندگان ارواح و جادوگران خود گوش ندهند. آنها دروغ گفته و میگویند تسلیم نبوکدنصر نشوید. ارمیا فصل های 46 الی 51 شامل تمامی نبوت های ارمیا در مورد این اقوام است. علی‌رغم این، اگر این اقوام به کلام خدا گوش میدادند و تسلیم یوغ نبوکدنصر میشدند، به عنوان یک قوم نابود نمیشدند. آنگاه خداوند اجازه میداد زنده بمانند و آنها را دوباره بنا و برقرار میکرد. پنجم، ارمیا درباره توبه نبوت می کند. ارمیا فقط درباره داوری خدا نبوت نکرد، بلکه مردم را به توبه و اصلاح زندگیشان نیز دعوت کرد. در ارمیا فصل 26 خداوند به ارمیا امر کرد که به همه مردم در یهودا اعلام کند که به کلام خدا گوش داده و از طریق شرورانه خود بازگردند. در آن صورت خداوند به رحم آمده از مصیبتی که قصد داشت به خاطر گناهانشان بر آنان نازل کند صرف نظر خواهد نمود. در ارمیا فصل 18 آیه 6 الی 11 خداوند فرمود که تمامی مردم و همگی اقوام در دست او مانند گل هستند در دست کوزه‌گر. اگر خداوند اعلام کند که یک قوم یا پادشاهی ریشه‌کن، متلاشی و نابود می‌شود و آن قوم یا پادشاهی از شرارت خود توبه کند، در آن صورت خداوند به رحم آمده و آن بلا را بر آنان وارد نخواهد کرد. از این رو از تمامی اقوام و سلطنت‌ها دعوت می‌شود که از راه‌های پلید خود بازگشته، طرق و کردار خود را اصلاح کنند. ششم، ارمیا درباره فیض خدا نبوت می‌کند. 1. داوری خدا داوری محدودی خواهد بود. حتی وقتی که قوم یهودا به اندرز خدا برای توبه اعتنا نکردند، باز هم خدا پرتوی از امید در مورد آینده به آنها عطا نمود. در میان وحشتناکترین بیانیه داوری، خداوند سه بار حق داوری خود را محدود کرد و فرمود مردم و سرزمین را بر اساس گناهانشان داوری نخواهد کرد. برای مثال در ارمیا فصل 4 آیه 27 می‌فرماید این سرزمین به کلی ویران نخواهد شد و گروه کوچکی باقی خواهند ماند. 2. خداوند داوری خود را کاملا کنترل می‌کند. در ارمیا فصل 25 آیه 9 الی 12 فیض خدا حتی آشکارتر دیده می‌شود. در آنجا خداوند نبوکدنصر را خدمتگزار خود یعنی ابزاری برای تنبیه یهودا می‌خواند. او وعده می‌دهد که دوره مجازات از 70 سال طولانی‌تر نخواهد بود و بعد از دوره مجازات خداوند بابل را نیز به خاطر گناهانش تنبیه می‌کند. این بدان معناست که خداوند حتی به هنگام داوری مردم تمامی رویدادهای روی زمین را تحت کنترل کامل خود دارد. 3. خداوند برای کامیابی قوم خود و عطای امید و آینده به آنها نقشه دارد. مطابق با ارمیا فصل 29 آیه 10 الی 14 خداوند همچنین وعده داده که بعد از تبعید یهودا به بابل آنها را به وطنشان بازگردانده سرزمینشان را به آنها پس می‌دهد. خداوند فرمود وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول دادم بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گردان. خاص و اراده من سعادتمندی شما و نه بدبختیتان و کسی به جز من آگاه نیست. من می‌خواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. بنابراین همانطوری که ارمیا فصل 1 آیه 10 فرمود، ارمیا فقط داوری خدا را اعلام نمی‌کرد، بلکه خبر نجات خدا را نیز می‌رساند. او ریشه‌کن شدن اقوام و نیز بنای مجدد اقوام را اعلام نمود. 4. نجات خدا با آمدن مسیح و عهد جدید به اوج خود می‌رسد. قلب نبوت ارمیا قوم یهودا یا یهودیان نبودند، بلکه آمدن مسیح بود که از قوم یهودا ظهور می‌کرد. بر اساس ارمیا فصل 23 آیه 5 الی 6 مسیح آینده پادشاهی است که از خاندان داوود ظهور کرده و با عدل و انصاف عمل می‌کند. در ارمیا فصل 31 آیه 31 الی 34 می‌فرماید که مسیح عهدی تازه با قوم خود خواهد بست که نه بر مراسم ظاهری بلکه بر ارتباط درونی با خدا استوار است. همانطوری که عبرانیان فصل 10 آیه 1 تعلیم می‌دهد، در این عهد جدید مراسم و ابزار سایه‌گونه سابق در آیین پرستش اسرائیل جایشان را به معادله‌های واقعی خود می‌دهند. برای نمونه ارمیا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید که صندوق عهد که مقدس‌ترین نماد حضور خدا در میان مردم بود به کلی از یاد خواهد رفت. 5. نجات خدا به قوم اسرائیل محدود نخواهد بود، بلکه همه اقوام را در بر خواهد گرفت. بر اساس ارمیا فصل 3 آیه 17 نه تنها قوم اسرائیل بلکه اقوام غیر یهودی نیز در نجات پرجلال آینده سهم خواهند داشت. همه اینها نشان می‌دهند که نهایتاً نبوت‌های عهد عتیق به اسرائیل محدود نیست، بلکه به تمام ملل جهان مربوط می‌شود. به این دلیل است که کتب نبوتی کتاب مقدس برای همه اقوام جهان نوشته شدند. به این خاطر است که همه مردم جهان باید کتب نبوتی کتاب مقدس را بخوانند و باور کنند.
تکلیف برای هفته آینده. اول، در طول هفته آینده حزقیال فصل 1 الی 24 را بخوانید. هفته آینده کتاب حزقیال را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2t.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.
شاد.